بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. بحث ما در قرینیت نوعیه بعد از تقیید نوبت رسید به تخصیص. در بحث تخصیص اشاره کردن که گاهی تخصیص به متصل، گاهی به منفصل. در اقسام تخصیص متصل مشکلی در تقدم خاص بر عام نبود، در جاهایی که مثل اکرم کل عالم الا الفساق منهم یا امثال این باشه. فقط در جایی که محل بحث بود، اون جایی بود که به صورت یک جمله جداگانه اکرم کل عالم لا تکرم الفساق من العلماء، که اینجا عرض کردیم ایشون تعدادی محاوله ذکر کرد که ما هیچ کدوم اشاره نکردیم، آخرش اینو قبول کرد، گفت خاص بر عام به ملاک قرینیت مقدمه. قرینیت یعنی چی؟ گفت یعنی این که عرف خاص رو قرینه بر عام میبینه. همین، یعنی در واقع چیز خاصی بیان نکرده ایشون، فقط در واقع یک ادعای عرفی کرده. این نکته رو توجه داشته باشید. بعد وارد میشه در تخصیص منفصل. در تخصیص منفصل آقای صدر میگه خب مخصص منفصل، یعنی بگه اکرم کل عالمه، بعد یه مدتی حالا مثلا یه سال دو سال یه امام دیگری بگه لا تکرم الفساق من العلماء. اینجا چجوری ما میگیم این لا تکرم الفساق من العلماء مقدمه بر اکرم کل عالمه؟ خب ایشون میگه بعضی از اون محاولات که حالا اونا رو ما نقل کردیم میتونن یه جوری توجیه کنن تقدم رو، ولی چون اصل محاوله محل اشکاله نمیشه از اونها استفاده کرد. مثلا فرض کنید یه محاوله‌ای که ایشون ذکر کرده من اشاره نکردم اینه که میگه عموم تابع اطلاقه. یه نظریه‌ای وجود داره، مرحوم نائینی این نظر رو داره، اینو ما در بحث عام خاص ابطالش کردیم. میگه اول یه اطلاق جاری میشه در مدخول عام، بعد کلمه‌ای که دال بر عمومه مثلا لفظ کل بر اون مدخول تفسیر میشه. ما اینو در بحث خودش توضیح دادیم که این اطلاق اصلا اینجا کاری نداره، ربطی به اطلاق نداره، خود کل عموم رو میرسونه، همه مدخول خودش رو نشون میده که در بر میگیره و هیچ هم ربطی به اطلاق نداره. اما روی اون مبنا که اطلاق در واقع کمک میخواد بکنه به عموم، تا اطلاق نباشه عمومی نمیتونیم استفاده بکنیم، و بعد کسی قائل باشه به این که در اطلاق فقط مقدمات فقط ببخشید قرائن متصل کافی نیست برای مثلا تحقق مقدمات حکمت، نبود قرائن متصل، قرائن منفصل هم نباید باشه، که اینم باز باطله، اصل اینم باطله. قبلا گفتیم اگه اینطوری باشه هیچ اطلاقی منعقد نمیشه، چون همیشه احتمال قرائن منفصل باقی نمیمونه. به حال ایشون میگه اگه این دوتا مبنای باطل رو بپذیریم میتونیم اینجا توجیه کنیم، بگیم خب این که گفت اکرم کل عالمین، این عالم باید توش اطلاق جاری بشه، برای اطلاق مقدمات حکمت لازمه، برای مقدمات حکمت نبود قرائن منفصل لازمه، پس ما تا وقتی قرینه منفصل نیامده نمیتونیم الان تصمیم بگیریم این اطلاقی داره یا نه، بعد که قرینه هم آمد معلوم میشه اطلاقی نداره، که این عرض کردم کل مبانیش باطل. بعد ایشون میاد حالات انفصال مخصص رو ذکر میکنه که بعضیش به نظرم شوخیه. ایشون میگه مثلا متکلم داره حرف میزنه، میگه اکرم کل عالمه، بعد صرفش میگیره چند تا صرفه میکنه، بعد میگه الا الفساق منهم. میگه خب این انفصال هست، ولی این انفصال در واقع محسوب نمیشه، این به منزله اتصال. این به نظر من شوخیه دیگه، این کسان منفصل نیست، متکلم داشته حرف میزده وسطش خب صرفش گرفته، یا مثلا ایشون میگه وسطش خوابش برده بیهوش شده به هوش اومده بقیه جمله رو گفته. از این شوخیه اینا. میگه خب اینجا که تقدم معلومه، مثل متصل میمونه، این متصله، این که معلومه. بعد میگه فرض دومی که ایشون ذکر میکنه، میگه فرض کنید یه متکلمی خودش میاد میگه که آقا من مخصصات منفصلم مثل مخصصات متصله. میگه من اینطوریه. میخوام اگه اینطوری باشه بازم تقدمش معلومه دیگه، خودش گفته که این مخصصات متصل، ببخشید منفصل، مثل متصل میمونه. خب اینم هیچ، عرض کردم اینا بیشتر به شوخی شبیه. اون حالتی که محل بحث مهم اینه که متکلم میگه اکرم کل عالمه، بعد در یه فاصله زمانی لا تکرم الفساق من العلماء اونو میگه. خب حالا اینجا چرا لا تکرم الفساق مقدم میشه؟ اینجا مسئله مهمه. ببینید یه توضیحی داده آقای سعد، من حالا این توضیح رو به این بیانی که عرض میکنم ظاهرا مقصورش اینیه که من میگم، میگه اصل این که مخصص منفصل باشه خلاف رویه عقلاییه. عقلا وقتی میخوان یه حرفی بزنن همه مقصودشون رو همونجا ارائه میکنن. اینطوری نیست که امروز یه چیزی بگن هفته بعد مراد از اینو توضیح بدن، اینجوری نیست. خب حالا که اصل مخصص منفصل خودش خلاف رویه عقلاییه، حالا این گفته اکرم کل عالمن، بعد گفته لا تکرم الفساق من العلماء، الان میتونه اون خاص قرینه بر مراد از این عام باشه، یعنی معلوم بشه که از ابتدا مقصودش از علما عالمان غیر فاسق بوده، همونی که متعارف میگه. میتونه عکسش باشه، اکرم کل عالمن مبین مراد از لا تکرم الفساق من العلماء باشه. به چه معنا؟ بگیم آقا مثلا این میخواد بگه همه عالمان اکرامشون واجبه، اون میخواد بگه که عالمانی که فاسقن اهمیت اکرامشون در درجه بعد نسبت به عالمان غیر فاسق، ولی اون که اونام اکرامشون واجب باشه. آقای سعد میگه که ببینید اصل این که مخصص منفصل باشه یک خلاف سنت و رویه عقلاییه. خب حالا که این اتفاق افتاد، میگه درسته از نظر عقلی این که اون دومی مخصص باشه نسبت به این، یعنی لا تکرم الفساق مخصص اکرم کل عالمن باشه، با این که اکرم کل عالمن مبین مراد از لا تکرم الفساق باشه از نظر عقلی علی حد سواه، ولی کن از نظر عرفی این که اون اولی بخواد مراد از دومی رو بیان بکنه این خلاف قاعده بودنش بیشتره. یعنی این که متکلم یه چیزی الان بگه که اون چیزی رو که میخواد واقعا بگه بعدن میگه و این الان قرینه هست بر اون، یعنی قرینه رو اول بیاره بعد یه هفته ذوالقرینه رو بیاره. میگه این خلاف بودنش بیشتره تا اینکه ذوالقرینه رو الان بیاره بعد یه هفته قرینه رو بیان کنه، این معونه کمتری داره. بعد بیاد اصلی رو اینجا مطرح میکنه، اصالت عدم المخالفت زائده. میگه اصل اینه که بیشتر خلاف عرف صحبت نمیکنه متکلم. اصل این که مخصص منفصله خلاف عرفه، ولی اینو پذیرفتیم که مخصص منفصله. اما این که اول قرینه بیاد بعد ذوالقرینه بیاد، این خودش یه خلاف دیگه است، چون عادتا خب یارو یه چیزی رو میگه بعد قرینه بر اینو میاره، نه اینکه اول قرینه رو میاره بعد چیزی که هنوز نگفته بعدن میخواد بگه. بنابراین ایشون میخواد بگه تقدم خاص بر عام در جایی که خاص منفصله از این بابه که عرفن اول ذوالقرینه رو میارن بعد قرینه رو ذکر میکنن، بعد میگه که این قاعده ای هم که جناب نائینی رضوان الله علیه اشاره کرده اینجا قابل تطبیق میشه دیگه. میگیم ببینید اگر این اکرم کل عالمن و لا تکرم الفساق من العلماء کنار هم بود، مگر نبود که لا تکرم الفساق من العلماء میامد اکرم کل عالمن رو تخصیص میزد، به همون بیانی که الان اشاره کردیم که گفتیم حرفی که ایشون پذیرفت، گفت این قرینیت داره لا تکرم الفساق من العلماء نسبت به اکرم کل عالمه، یعنی عرفن اینو قرینه میدونه. میگه حالا که انفصال رخ داده، خب ظهور اکرم کل عالمه در عموم منعقد شده، اون ظهور دیگه از بین نمیره، اما این لا تکرم الفساق من العلماء میاد حجیت این ظهور رو از بین میبره. یعنی چی؟ یعنی میگه درسته کلام او ظاهرش اینه که همه عالمان باید اکرام بشن، اما لا تکرم الفساق من العلماء معلوم میکنه که او از اول عالمان غیر فاسق رو اراده کرده، پس اون کلام در عالمان فاسق حجیتی دیگه نداره. این نکته است. بحث بعدی که ایشون ببینید در قرینیت خاص بحث حکومت رو مطرح کرد، در قرینیت شخصیه به اصطلاح، در قرینیت نوعی سه تا مصداق ذکر کرده، یکی تقیید به اصطلاح مطلق و مقید، یکی تخصیص عام و خاص، و یکی از ظهر و ظاهر. یعنی چی؟ یعنی دو تا کلامن، هر دو ظهور دارن، یکی ظهور بیشتری داره، اونی که ظهور بیشتری داره تقدم پیدا میکنه بر اونی که ظهور کمتری داره، ازهر و ظاهر. باز دوباره در بحث ازهر و ظاهر مثل تقیید مثل تخصیص دو تا فرض وجود داره، یا این ازهر و ظاهر متصلن یا منفصلن، این همون بحث. در اون جایی که متصل باشن، آقای سعد چند تا فرضیه رو در نظر میگیره. فرض اولی که ایشون میکنه میگه که ظهور تصوری اینها با هم تزاحم داشته باشه، به گونه ای که نشه دوتایشون با هم تو ذهن تصور بشه. در نتیجه ایشون میگه برای اینکه یکیشون استقرار پیدا بکنه در ذهن، اونی که قوی تره از ظهره اون مقدم میشه. خب ببینید این فرمایش های سعد، من گفتم قبلا این مبتنی بر اون نکته ایه که ایشون هی این تو این بحثا تکرار میکنه که من از اول گفتم امر باطلیه، و اون اینه که ایشون قرینیت رو در حد مدلول تصوری هم میپذیره، در حالی که اصلا قرینیت در حد مدلول تصوری متصور نیست. تعجب از ایشون که حالا یک همچین اشتباه خیلی عجیب و غریب کرده. چون عرض کردم ببینید قرینه خود ایشون میگه دیگه، قرینه یعنی این که یک کلامی میخواد مراد از یک کلام دیگری رو بیان بکنه، تو شما اسم مراد آوردی یعنی یه اراده باید پشتش باشه، تو صحبت از اراده شد یعنی مدلول مدلول تصدیقیه دیگه، اصلا مدلول تصوری نیست. چون گفتیم مدلول تصوری مدلولیست که حتی اگر از لافظ غیر ذی شعور هم شنیده بشه شما تصور میکنید دو تا سنگ به هم بخوره. های دو تا سنگ به هم خوردن، فرض کن دو تا جمله گفت، یکی از هر یکی ظاهر، این دو تا جمله هم با هم دیگه در مراد جدی نمیتونن هماهنگ باشه. خب حالا ما از این میگیم این سنگه اون ازهره رو برای بیان اون ظاهره، ما اینجوری میگیم، میگیم این سنگه اراده کرده بود که اون ازهر بیان باشه برای ظاهره. خب بدون اراده نداره که سنگ، که اراده نداره. بنابراین کلن این بحثی که آقای سعد میکنه اینجا دوباره همین حرفی رو میزنه که اونجام زده، میگه مثلا طرف میگه رأیت اسدن یرمی، من یک اسدی دیدم که یرمی. اسد خب یعنی شیر، یعنی حیوان درنده. یرمی هم یعنی تیر انداختن، یعنی مثلا با تیر و کمان. خب این دوتا مثلا ایشون میگه در مدلول تصوری با هم جمع نمیشن. چرا جمع نمیشن؟ مدلول تصوری که مشکل نداره، بحث مدلول تصدیقیه که آقا مگه میشه این اراده کنه که یه شیری داره نشسته رو زانو زده و تیر و کمون گرفته داره میزنه؟ این نمیشه. ما اینو مثلا هست تو ذهن ما که نمیشه. این نمیشه مال مراد جدیه یا مراد استعمالیه؟ این ربطی به مرحله مدلول تصوری نداره. خلاصه ایشون اینجا همون بحثایی که اونجا کرده دوباره تکرار میکنه، بعد میگه خب البته این مال وقتیه که یا وضعی باشه یا نمیدونم غلبه‌ای باشه که عرض کردم، حالا کلن یک چیز بی ربطی. یه بچه دومی ایشون ذکر میکنه، میگه که فرض کنید که بین ظهورهای تصوری مشکلی نیست، مثلا اکرم العلماء با لا بأس به ترک اکرام العلماء تصورا مشکلی نداره، اما تصدیقا نمیشه. تعجبم اینه که ایشون رأیت و اسدن یرمی رو میگه تصورا نمیشه. خیلی حرف عجیبیه. چون نمیشه؟ ما این تصور کنیم یه دونه شیر داره تیر میندازه با کمان، خیلی چیز محالیه. چون نمیشه؟ تصور میکنم مشکل نه. مشکل اینه که نمیتونه این بابا اینو اراده کنه، چون عادتا یه همچین شیری پیدا نمیشه. بگذاریم. میگه اکرم العلماء و لا بأس به ترک اکرام العلماء، هر دو رو میشه تصور کرد، مشکلی در مرحله تصور ندارن، اما در مرحله تصدیق نمیشه. نمیتونیم بگیم آقا این میگه اکرام عالمان واجبه، بعد میگه اشکال نداره اکرامشون رو ترک کنی. این دوتا با هم دیگه جمع نمیشه. پس اینجا باید یکی مثلا قرینه باشه بر دیگری. بعد ایشون میگه خب باید ببینیم لا بأس به ترک اکرام العلماء ظهورش بیشتره یا اکرم کل عالمه. ببین من اینو میگم، ولی بقیه توضیحاتیشونو بگم. اکرم العلماء ظهور داره در وجوب. چرا؟ چون فعل امره، امر ظهور داره در چی؟ در وجوب. حالا در بحث ظهور امر در وجوب خیلی بحث شده، اونجا ما اونجا بحث کردیم. حاصل بحث ما این بوده که وقتی متکلم میگه اکرم، اکرام کن، العلماء هم یعنی کل عالمن، جمع محلای به الف و لام، مثل کل میمونه، کل عالمه. میگه همه عالمان را اکرام کن. گفتیم معناش اینه که داره متکلم این مخاطب رو بعث میکنه، مفاد امر اینه، بعث برانگیختن، بعث میکنه به سمت اکرام عالمان. گفتیم این بعث یه وقت بعث تکوینیه، اونجا در بحث خودش گفتیم. مثل اینکه یه وقتی من میگم میخوام شما بری از اتاق بیرون، دست شما رو میگیرم میندازمت بیرون. یه وقت میخوام شما بری بیرون، میگم برو بیرون، برو بیرون. این برو بیرون همون کاری رو میکنه در عالم اعتبار که من در عالم تکوین با گرفتن دست شما و انداختن بیرون انجام میدم. خب حالا اکرم کل عالمین در عالم اعتبار داره این طرف رو به تعبیری فارسی تر حل میده به سمت اکرام. یعنی از این فهمیده میشه لازمشه که متکلم میخواد که من اکرام کنم. اینا مدالیل لازمه. اون بحثایی که قدما میکردن طلب الفعل مع المنع من الترک، اینا مدالیل لازمه امره. امر این نیست، امر اون بعثه، امر انشای دیگه، یه اعتباره. خب لا بعث به ترک اکرام العلماء ظهورش در این که این الزام نداره قوی تر از ظهور اکرم العلماست در الزام. نتیجه این دوتا چی میشه؟ اگه متکلم بگه اکرم العلماء، بعد بگه لا بأس به ترک اکرام العلماء، میگیم معناش اینه که اکرام علما مستحب، یعنی خوبه شما اکرام کنید اما واجب نیست. چرا؟ چون لا بأس به ترک اکرام العلماء ظهورش بیشتره در نفی الزام از اکرم العلماء که ظهور داره در الزام، یعنی اون ظاهره در الزامه، این اظهره، چون تصریح دیگه. وقتی میگه لا بأس به ترک اکرام العلماء یعنی به صراحت داره میگه اکرام علما الزامی نیست. خب این تقدم پیدا میکنه، تمام شد. این اظهر و ظاهر متصل، حالا منفصل انشاءالله فردا. و السلام علیکم و رحمت الله. حالا اینجا ببینید تقریرات آیه هاشمی رحمت الله علیه رو عرض کردم، من بعضی جاهاشو نگفتم، بعضی جاها رو یک کمی با یه عبارت دیگری گفتم که به نظرم مقصود همین باشه، اما حالا ظاهر عبارت شاید یک کمی فرق داشته باشه، ملاحظه بفرمایید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.